بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الله خير ناصر. أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، عرض کنم که بحث ما رسید به استعمال. گفتیم که تأثیر استعمال در حقیقت ایراد لفظ به منظور انتقال معنا به ذهن مخاطب، به ذهن سامع، که 4 تا رکن هم داره و گفتیم که اراده ای که مستعمل برای بیان یک لفظی برای انتقال معنا به ذهن انجام میده، اون اراده رو میگن اراده استعمالیه. خب، دیروز ما روز گذشته نکته ای عرض کردیم در باب این که وقتی که شما میخواید یک استعمال انجام بدی، در هر استعمالی لابد از تصور لفظ و تصور معنا هستی. و برای عرض میکنیم که برای هر استعمالی شما لازم دارید که تصور کنید هم لفظ رو هم معنا رو. اما اگر قادرتون باشه، دیروز گفتیم که تصور لفظ و معنا در هر استعمال یک تفاوت داره. تفاوتش هم در این بود که تصور لفظ تصور عالی و مرآتی است و تصور معنا تصور استقلالی است. گفتیم چرا اینطوریه؟ دلیلش هم این بود که استعمال در هر استعمال لفظ در حقیقت فانیه، در معناست، از خودش چیزی نداره. همچنان که شما وقتی جلو آینه وای میستید، شما به خود آینه، به ماه و آینه نگاه نمی کنید که شما به آینه نگاه می کنید از این حیث که تصویر شما رو نشون بده. در هر استعمالی هم اگر ما لفظ رو استعمال می کنیم، به ماه و لفظ برای ما اهمیت نداره. لفظ به ماه و حاکن، لفظ به ماه و دالون علال معنا برای ما اهمیت داره. پس بنابراین انگار ما لفظ رو هینی که داریم استعمال میکنیم فانیه در معنا در نظر گرفتیم، یک آینه در نظر گرفتیم برای معنا که مقصود ما رو به مخاطب منتقل کنه. بنابراین انگار وقتی شخص داره استعمال میکنه اصلا لفظ رو نمیبینه و اصلا لفظ براش یک در این که لفظ رو داره میگه و لحاظ میکنه، یعنی انگار ازش غافله. ولاتی این قفلت هم با لحاظ جمع میشه. دیروزم 600 رو از 600 خوندیم، قفلته با لحاظ جمع میشه. بخاطر این که این قفلته منظور قفلت استقلالی است و لحاظ هم منظور لحاظ عالی و مرآتی است. یعنی لفظ لحاظ میشه به صورت عالی و مرآتی و قفلت ازش صورت میگیره و ما ازش غافلیم از جهت استقلالی. یعنی استقلال لفظ برای ما مورد قفلت قرار میگیره، اما در حقیقت نگاه مرآتی به لفظ برای ما مورد ملاحظه است. خب، این توضیح مطلبی بود که از شهید سعد دیروز هم متنشو خوندیم، همین با اینکه توضیح داده بودیم گفتیم چون فاصله ممکنه بیفته و تعرض بعد از هجره بشه و دوستان یادشون بره، گفتیم یه بار دیگه توضیح بدیم. بعد خدمتتون عرض کنم که شهید سعد از همین مطلبی که توضیح دادیم استفاده میکنه که از همین حد وسطی که گفتیم که لفظ فانیه در معناست، و لفظ لحاظ مرآتی داره و نه لحاظ استقلالی، خیلی از اصولین قائل شدن که شما نمیتوانید یک لفظ رو در زمان واحد در بیشتر از یک معنا استعمال کنید، چون لفظ فانیه در معنا. چطور میتونه در این که داره یه معنا رو نشون میده در همون آن همه معنای دیگر رو نشون بده؟ منافات داره با فناء لفظ فی المعنا. خب همین بحثشو تکمیل کنیم. صفحه 72 که نهید جورتر بکنم. خب میشه صفحه 82 صفحه 87 بله. این اشکالی بود که این اشکال جوابه رو یه بار دیگه از شهیدتت بخونیم، به نظرم خوبه. اشکال این بود که شاید در واقع اشکال خودش مطرح میکنه، خودش هم جواب بده. میگه که شما از طرفی میگید که لفظ هم مورد ملاحظه قرار میگیره، هم شما هینی که داری استعمال میکنی ازش غافلی. خب این تناقض نیست؟ میگه فان قلت کیف الحظ اللفظ و انا الحظ اللفظ و انا غافل عنها، هل هذا الا تناقض؟ آیا این تناقض نیست؟ چطوریه که من لفظ رو ملاحظه میکنم در حالی که در اینی که دارم ملاحظه میکنم باز من ازش غافلم؟ این در واقع کار رو برای ما مشکل میکنه. شاید صد برای اینکه خدمتتون عرض کنم پاسخ این مطلب بده، همون که عرض کردیم اینجا تناقض وجود نداره. میدونید چرا؟ چون تناقض در جایی که شما از جهت واحد سلب و ایجاب با هم جمع بشن، اما در اینجا از اون جهتی که لفظ مورد ملاحظه قرار میگیره از همون جهت مورد غفلت قرار نمیگیره، از تناقضی وجود نداره. فرماید عجابو که به ان لحاظ لفظ مرآتی افناء للفظ فی المعنا. صدا عجابو که به ان لحاظ لفظ مرآتی افناء للفظ فی المعنا. فرماید که پاسخ اینه که لحاظ کردن لفظی که به عنوان آینه است، این در واقع فانی کردن لفظ در معناست. خب یعنی چی فانی کردن لفظ در معناست؟ خب این به نظر من اون پاسخی که ما دادیم پاسخ خیلی دقیقی بود، که پاسخی که بنده انتور دادم براتون، که که گفتیم که تناقض در جاییه که وحدت موضوع، وحدت زمان و وحدت لحاظ باشه. ما وقتی میگیم که لفظ هم مورد ملاحظه است و هم مورد غفلته، متعلق لحاظ و متعلق خدمتتون عرض بکنم که غفلت یکی نیست، متفاوته. همین نشون میده که اینجا تا تناقضی وجود نداره. خب عرض کنم که ای انکه تلحظه مندکن فی المعنا. خب معنای این که میگیم لفظ فانیه در معناست چیه؟ میگه معناش اینه که تو تلحظه ملاحظه میکنی لفظ را، مندکن در حالی که این آمیخته است با معنا، مندمج شده است با معنا و به نفس لحاظ المعنا، یعنی ملاحظه میکنی لفظ را در حالی که با خود ملاحظه معنا اون رو لفظ رو ملاحظه میکنی، یعنی در حینی که داری معنا رو ملاحظه میکنی لفظ هم باهاش میاد. و هازا نحو من لحاظ شیء فانی فی شیء آخر یجتمع مع القفلت عنه. خیصت میگه که این نوع از لحاظ شیء به عنوان فانی که فانیه در معنا باشه، این با قفلت از لفظ جمع میشه، قابل جمعه و تناقضی وجود نداره. یا هازا نحو من لحاظ شیء فانی فی شیء آخر، اینکه شما این صورت از لحاظ یک چیزی به عنوان اینکه فانی باشه در چیز دیگر، این جمع می شود همراه با غافل شدن از اون شیء اول. انها مال قفلت انها می خواهد به اون شیء اول. خب این از پاسخ شایست. پس لب کلام چی شد؟ این که آقا لفظ فانیه و فنا با خدمت شما عرض کنم که قفلت از لفظ سازگاری داره، یا اون پاسخی که ما دادیم که پاسخ روانتری است، متعلق ملاحظه، ملاحظه لفظ و متعلق قفلت از لفظ متفاوته. اگر لفظ مورد ملاحظه قرار میگیرد، منظور مورد ملاحظه عالی قرار میگیرد. اگر لفظ مورد قفلت قرار میگیرد، منظور اینه که لفظ از حیث استقلالیش، از حیث استقلالیش مورد قفلت قرار میگیره. برای ما مهم نیستش که اون مستقل یا نه. خب و علی هذا الاساس، این همون مطلبی که عرض کردیم که از همین حد وسط مطلب استعمال که استعمال فناء لفظ فی المعناست، شهید صدی استفاده میکنن این مطلب رو از اصولین توضیح میدن از مرحوم صاحب کفایه که استعمال یک لفظ در همزمان در دو معنا مشکل داره، محاله. مثلا که علا هاز الاساس، یعنی علا هاز الاساس، یعنی بنابراین مطلب که لفظ فانیه در معناست. ذهب جماعتون، عده مایل شدن، مثل کی؟ مثل ساکفای، به چی مایل شدن، به چی قائل شدن؟ الا استحالت استعمال لفظ فی معنیین، در این که محال است استعمال شود یه لفظی در دو معنا به صورت همزمان. منظوران نه که مثلا شما بگید من الان لفظ این رو تصور میکنم، بعد مثلا اول معنای طلاش تو ذهنم میاد، بعد طلا، بعد چند سال این معنی نقره هم میاد تو ذهنم، بعدش مثلا معنی چشمه هم میاد، کسی با این مشکل نداره. مثلا اینه که در این حالی که داره لفظ این مثلا به کار برده میشه، این 72 معنی بیاد تو ذهن. حتی که شما بگید بله من یک کلی درست میکنم که تو اون کلی 72 معنی وجود داره، وقتی که لفظ این گفته میشه اون کلیه میاد تو ذهن من، پس من در زمان واحد این همه معنا اومد تو ذهنم. پاسخ اینه که این هم باز نمیشه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، به خاطر اینکه شما در واقع یه معنا بیشتر ندارید و اون معنای کلیه. فرمایید که ذهب جماعتون که صاحب الکفایه، به چی به چی قائل شدن؟ استحالت استعمال لفظ فی معنیین، در این که محال است استعمال شود لفظ در دو معنا اینه در یک زمان واحد. و ذالک لانها را یتطلب افناء النفس فی هذا المعنى و فی ذاک. میگه که اگر ما قائل به استعمال لفظ در دو معنا بشویم، ذالک میخوره به این، این منجر میشه میشود به خاطر که لانها را یتطلب میطلبد، منجر به این می شود که فانی باشد لفظ فی هذا المعنا در این معنا و فی ذاک المعنا در اون یکی معنا، یعنی هم در معنای اول فانی باشه هم در معنای دوم. ولا یعقل افناء الشیء الواحد مرتين فی عرض واحد. این یه مطلب معقولی نیست که یک شیء واحد دو بار در عرض یک زمان واحد فانی باشه در دو چیز. خب این مطلب صحیح نیست. خب این اصل استدلال مرحوم صاحب کفایه است که شاید اینجا نقد کرده. که ما هم تولیدش رو دادیم از خارج. بعد یه انقلت قلت میاد، همون مسئله که عرض کردم، ممکنه یک کسی بگه که من یک معنای جامعی از معانی متعدد لفظ درست میکنم، هینی که لفظ رو میگه من اون معنای جامعی میاد به ذهنم. خب بازم معناش اینه که من خدمت شما عرض میکنم که معانی رو متعدد رو تصور کردم. چنگسر میگه خیلی، شما معنای متعدد تصور نکنید، شما معنای واحد تصور کردید، چون معنای واحد شما در واقع اون معنای جامعه است، معنای کلیه. انگار که مثلا یه مشترک، یه کلمه مشترک معنوی یا مشترک لفظی است. خب فان قلت به امکانی ان اوحد بین المعنیین و ان اکون منهما مرکبا مشتملا علیهما معا و افنی اللفظه لحاظن فی ذالک المرکب. میگه که اگه اشکال کنی بگی چی به امکان، یعنی برای من ممکنه که ان اوحد بین المعنیین، من یک وحدتی بین دوتا معنا درست کنم. خب چطوری؟ این با بای نشی هست. خب توضیح بدم. ان اکونه، به این که درست کنم منهما از اون دوتا معنا مرکبن مشتملن، یک مفهوم مرکبی را که این مفهوم مرکبی مشتمل بر علیهما، بر اون دو معناست، معن همزمان. خب بعد در این صورت فنا کنم لفظ را در حالی که ملاحظه شده است، لحاظ شده است فی ذلک المرکب، در اون معنای مرکبه. خب شاید صد جواب میده کانن جواب که چی؟ انهازا ممکنه. این مطلبی که شما میگید مطلب ممکن نیست، اما ولیکن نهو استعمال لفظ فی معنن واحد لا فی معنیین، باز این نشد استعمال در دو معنا و یا بیشتر، شده استعمال در یک معنا، استعمال است برای لفظ فی معنای واحد نه در دو معنا. پس بنابراین دقت کنیم. آقای اخلاقی پرسیدن که قبلش گفتن که مطلب رو متوجه نشدن، آیا بگید کجا رو متوجه نشدید یا باریگه توضیح میدید. و پرسیدن که ممکنه که لفظی بدون پشتوانه معنایی باشه، مثل الفاظی که یه بچه کوچک تلفظ میکنه. ممکنه لفظ بدون پشتوانه معنایی باشه، اما دیگه لفظ میشه مهمل نه مستعمل، یعنی معنا نداره. شما برای تکلم و استعمال یه سری شروطی ذکر شد، یعنی اگر یادتون باشه دیروز گفتم ما بحث استعمالمون یه بحث یتیمیه، یعنی خیلی بهش نپرداختن. خیلی از حیثیت‌های بحث استعمال هم با بحث وضع قاطی شده، اما یکی از بحث‌های مهمی که در بحث استعمال هست این که مخاطب هینی که متکلم هینی که داره استعمال میکنه نسبت به مطلبی که داره بیان میکنه باید شعور داشته باشه، یعنی بفهمه داره چی میگه. این خیلی مهمه. خب بنابراین ممکنه لفظی بدون پشتوانه معنی باشه، اما این لفظ قطعا میشه لفظ محمد. خب عرضم به نظرتون که خب این بحث استعمال و تعریفش و مطالبی که توش بود تموم شد. الان مطلبی که ادامه باید بدیم مطلبی است که تحت عنوان اقسام استعمال باید بررسیش کنیم، که اینو توی بلاغت خوندید فکر کنم. اونو نمیدونم بلاغت الان کجا هستید، بحث حقیقت و مجاز رسیدید یا نه. اگه رسیده باشید دیگه کارمون اونجا خیلی راحته. من این از این جزوه رو بیارم. حالا بلاغت کجا هستید؟ ما اطلاع بدید که خیلی خوب میشه. تشبیه چی؟ تشبیه رو تموم کردید. عجب. خب پس بحث مشبه مشبه هم باید اول خوندید. خب خدا شد عرض کنم به خدمتتون که پس ما اینجا باید یکم بیشتر توضیح بدیم. بحث بعدی که ما اینجا باید پیگیریش بکنیم اقسام استعماله. استعمال تقسیم می شود به استعمال حقیقی و استعمال مجازی. استعمال حقیقی به این معناست که لفظ در معنایی که براش وضع شده، این همون معنای موضوع له، معنایی که حین الوضع واضع برای اون وضع کرده، در واقع بیاد استعمال بشه، اونم به واسطه اون علاقه وضع. یعنی به اعتبار این که روز اول واضع این لفظ رو برای این معنا وضع کرده است، یه لفظی بیاد در معنا استعمال بشه، به این استعمال میگن استعمال حقیقی. پس بنابراین در باب استعمال حقیقی میتونیم اینطوری بگیم که استعمال حقیقی عبارت است از استعمال لفظ در معنای موضوع لفظ. خب سوال، شما به چه حقی دارید لفظ رو در معنای موضوع لهش استعمال میکنید؟ پاسخ اینه که ما به واسطه اون علاقه وضعی که از روز اول بین لفظ و معنای موضوع لهش بوده، میتونیم لفظ رو در معنای که روش وضع شده وضع کنیم، استعمال کنیم. پس علاقه ما هم، واسطه ما هم در استعمال همون علاقه وضع است. این نکته خیلی مهمه. اما در معنی مجازی، استعمال مجازی عبارت هست از این که شما لفظ رو بیایید در غیر از معنایی که براش وضع شده استعمال کنید. اما این در غیر استعمال کردن خودش دلیل میخواد، چون شما داری کار غیر عادی انجام میدی. اصل اینه که در معنای موضوع نه خودش استعمال بشه، معنای حقیقی خودش استعمال شد. اما حالا که داره در معنای غیر موضوع نه استعمال میشه، باید که یک دلیلی وجود داشته باشه. گفتن که دلیل جواز استعمال لفظ در غیر از معنای موضوع لهش وجود یک قرینه است. خب که حالا اصطلاحاً در حالا انشاءالله میخونید در مجاز که بحث مفصلی هم هست که این قرینه چه چیزی باید باشه، چه انواعی از قرینه میتونن استعمال مجازی رو برای ما مشکلش رو حل کنن و خدمتتون عرضم به این که بگم که این لفظ میتونه در غیر معنای موضوع لهش استعمال بشه، که انواع اقسام قرائن هستش، که البته بستگی داره به نوع مجازی که استعمال میشه. مثلا اگر مجاز مرسل باشه، خب انواع قرینه ها متفاوت. قرینه کلیت هست، قرینه جزئیات هست، قرینه حال و محل هست، قرینه به اعتبار ما پان و ما یکون هستش، انواع قرینه هست. اگر مجاز شما انواع مجاز استعاره باشه، مجاز مرسل نباشه، مجاز استعاره باشه، در واقع قرینه ای که در مجاز استعاره مطرحه، قرینه عنوان کلی مشابهت، یعنی شباهت. از این جهت لذا استعاره یک شباهت هایی به بحث تشبیه داره. حالا شما بخونید که استاد محترمتون کامل اینا رو توضیح میدن دارد. خب پس بنابر نوع مجازی که در واقع داره به وجود میاد و تحقق پیدا میکنه، نوع قرینه هم متفاوت میشه. یه نکته ای که اینجا خیلی مهمه در رابطه با اون جنس اون قرینه ایه که قراره برای ما معنای لفظ رو در معنای مجازی و غیر معنای موضوع له استعمال کنه. گفتن که اون قرینه باید هم قرینه صارفه باشه و هم قرینه معینه. اینها رو یاد بگیرید، خیلی مهمه. ببینید قرینه صارفه و معینه در واقع رکن اساسی تحقق یک استعمال مجازیه. توضیحش چیه؟ هر استعمال مجازی نیاز به قرینه داره، اما این قرینه باید دو تا کار رو انجام بده. یک، ابتدا قرینه لفظ رو که در قطعا لفظی که ما الان داریم در غیر از معنای موزون له استعمال میکنیم یه معنای حقیقی هم داشته دیگه، یک معنای موزون له داشته، قرینه باید یه کاری کنه که این لفظ از اون معنای موزون له منصرف شود، برگردد، دیگه شامل اون معنای حقیقیه در لحظه استعمال نشود. خب این اولین کارش. کار دوم اینه که بعد از این که لفظ رو خونسا کرد نسبت به دلالت بر معنای موزون له، بیاد تعیین کنه و معنای مجازی رو مشخص کنه، یعنی معینه بودنش به این معناست، معین کند، تعیین کند معنای غیر موزون له را. پس بنابراین تو هر استعمال مجازی ما قرینمون دو تا کار انجام میده. یک، ابتدا میاد لفظ رو خنثی میکنه، منصرف از معنای موضوع له میکنه، انگار که این لفظ به وسیله این قرینه در واقع خالی از معناست، با قرینه اینطور میشه. بعد در مرحله بعد قرینه وقتی لفظ رو خنثی کرد و خالی از معنا شد و انصراف پیدا کرد از معنای حقیقی، دیگه شامل معنای حقیقی نشد، الان وقت اینه که لفظ متعین شود در معنای مجازی و در معنای غیر موزون له. لذا قرینه در مرحله دوم میاد این کار انجام میده. پس ما باید حواسمون باشه که تو هر استعمال مجازی قرینه ما باید این دو کار رو انجام بده. بریم همینا تو متن بخونیم. جانم بفرمایید. بله، این میشه معنای صارفه بودن. و معین میکند، یعنی بعد از اینکه لفظ رو از معنای حقیقی خالی کرد، خب حالا ما لفظ دیگه معنای حقیقی نمیده، قرار چه معنایی بده؟ قرار معنای مجازی بده. معین بودن میاد این کار انجام میده. خیر آقای شرافت، من پرسیدم، این سوال خوبی پرسیدم. این که وقتی معنای موضوع له منصرف بشه طبیعتا استعمال مجازی صورت میگیره. بله، وقتی معنای موضوع له منصرف بشه ظرفیت برای تحقق استعمال مجازی به وجود میاد. اما خب در چه چیزی باید استعمال شه؟ الان ما باید مشخص کنیم که بعد از اینکه معنای موضوع له منصرف شده، معنای جدیدی که قرار به جای معنای موضوع له بنشینه چه معناییه. این میشه حیث متعین بودن قرینه. پس من به تنهایی قرینه در واقع با صارفه شدن و منصرف شدن معنی موضوع له استعمال مجازی به وجود نمیاد. خب همین رو رومت پیاده کنیم. بله درسته. نیست، شما اینو میفهمید. بله، ببینید ما نگفتیم که استعمال یه حد وسطی داره، استعمال یا حقیقی یا مجازیه. اما مسئله اینه که وقتی ما استعمال مجازی رو میشکافیم، باز میکنیم، مراحل تحقق استعمال مجازی از دو تا راه میگذره. یک، اول اینکه قرینه باید بیاد، این خیلی مهمه. قرینه که آمد، قرینه معنای موضوع له رو از لفظ منصرف کنه، از لفظ. بعد که منصرف کرد، خب حالا که منصرف کرده، در عین همون لحظه اینکه انصراف صورت میگیره معنای جدید هم متعین میشه. ما با ذهنمونه که داره این دو تا حیث رو تفکیک میکنیم. اما قرینه در آن این دو تا کار انجام میده. بله اگه منظورتون اینه این درسته، و این تفکیک معینه بودن و صارفه بودن تفکیکی که ما داریم انجام میدیم برای اینکه روشن تر بشه. آخه بعضی وقتا تو بعضی از موارد ما برای اینکه در واقع معنایی داشته باشیم صرفا صارفه بودن کفایت میکنه و این باید جدا بشه از معنی مجازی. حالا سر جاش گرفتید این شده توضیح میدیم. خب انشالله که هر شده باشه. عرضم به محضرتون که بریم سراغ متن همین بحث. صفحه چنده؟ 87. خب الحقیقت و المجاز یقسم و یقسم الاستعمال و الی حقیقی و مجازی. یه استعمال تقسیم میشه به حقیقی و مجازی. فل استعمال الحقیقی، استعمال حقیقی چیست؟ هو استعمال لفظ فی المعنى الموضوع له. استعمال حقیقی استعمال لفظ در معنای موضوع له. خب حالا دیگه همون معنای موضوع له دیگه، معنایی که آرش وضع شده. نه اینجا منظور اون نیست که معنای معنا، این معنایی که برایش وضع شده است. آره خب خواهش می‌کنم. یه استعمال لفظ و استعمال حقیقی استعمال لفظ در معنای موضوع له است، معنایی که آرش وضع شده است. خب خب این معنای موضوع لهه چه خصوصیتی داره؟ الذی معنای موضوع لحه چه خصوصیتی داره؟ الذی قامت بینه و بین اللفظ علاقت لغویت به سبب الوضع. میگه این معنای موضوع لحه معناییست که اقامه شده است بین اون و بین لفظ یک ارتباط لغوی، اون هم به سبب و دلیل وضعی که واضع انجام داده. و لهذا یطلق علی المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقیقی. یه به خاطر همین علاقه لغوی به سبب وضع بین لفظ و معنا، لهذا میخوره به این نکته که عرض کردم. یطلق و اطلاق میشود بر معنای موضوع له، گفته میشود بر معنایی که وضع شده است برای اون لفظ، عنوان معنا الحقیقی بهش میگه معنای حقیقی. خب بعد استعمال مجازی هو استعمال لفظ فی معنا آخر لم یوزع له. میگه استعمال مجازی اون استعمال لفظ در یک معنای دیگری است که لم یوزع له، براش وضع نشده است. ولیکن نهو یشابه به بعض الاعتبارات المعنا الذی وضع اللفظ له. میگه ولیکن این معنای دیگر، معنای دیگری که لفظ داره توش استعمال میشه، خیلی شبیه هست، یا شاگه شبیه هست به بعضی هست اعتبارات. اعتبارات اینجا به معنای حالت، شرایط، اینا هرچی میتونید بگیدید اشکال نداره. بعضی از اعتبارات اون معنایی که لفظ برایش وضع شده، همون که عرض کردم بعضی وقتا به اعتبار این که اینجا به هم شبیه هست، بعضی وقتا به اعتبار جزء و کل، بعضی وقتا به اعتبار حال و محل. حالا این اعتبارات به چه معناست؟ انشالله خودتون که استعاره رو خوندید، مجاز رو خوندید، مجاز منصب، مجاز عقلی، اینا همه رو انشالله مفصل بحث کردید، این اعتبارات بخشه مرتون توضیح میدن. خب و مثالهو، مثال میخواد برای استعمال مجازی مثال بزنه. خب مثال خوبی هم هستن. فرماید که و مثاله ان تستعمل کلمت البحر فی عالم الغویر الوهو لانه یشابه البحر من الماء فی الغدارت و سعه. خب مثال برای این معنای مجازی اینه که مثلا شما فرض کنید که ان تستعمل استعمال شود کلمه بحر، دریا، در مورد عالم، عالم این شخصی که دانشمند، عالم القذیر و علمه، القذیر علمه، القذیر به معنی فراوان بودنه، زیاد بودنه، عالمی که علمش بسیار زیاد است. مثلا ما بیایم به جای عالم، عالمی که علمش بسیار زیاد است، بگیم دریا، دریایی از علم، خب میشه مجاز. لأنه یشابه البحر من الماء، خاطر اینکه این عالم شبیه دریاست، دریایی از آب است. در چی شباهت دارد؟ فی القذارته، در فراوانی، وسعه یعنی زیاد بودن، چون به هم شبیهند در این مطلب. پس میتونیم در مورد کلم، در مورد عالمی که علمش فراوان است، لفظ دریا رو استعمال کنیم. این استعمال هم مجازی خواهد بود. و یطلق علی المعنى المشابه للمعنى المفهوم له اسم المعنى المجازی. بنابراین گفته میشود به معنایی که شبیه معنای موضوع له، عنوان معنای مجازی. و تعتبر علاقت اللفظ بالمعنى المجازی علاقتا ثانویتا ناتجتا عن علاقت لغویت الاولیه بالمعنى الموضوع له. این همون مطلبی که گفتیم که باید حتما قرینه باشه. میگه معتبر است، یعنی در واقع این یکی از شرایط است، این که در واقع ارتباطی علاقه، ارتباط لفظ با معنای مجازی، اون هم یک با عنوان ارتباط علاقه که ثانوی است، یعنی در مرحله بعد از علاقه و ارتباط لفظ با معنای حقیقی، که این علاقه ناتج است، این نتیجه علاقه لغوی اولیه، اون علاقه این که با معنای موضوع له حادث شده است. لأنها تنبه عن شبه، عن شبه القائم بین المعنى الموضوع له و المعنى المجازی. این لأنها تو خط قبل میخوره به علاقه ثانویه، این علاقه دومی که بین لفظ و معنای مجازی حادث شده، این تن به میجوشد، ریشه دارد از یک شباهتی که بین معنای موضوع له و معنای مجازی برقراره. این توضیح استعمال مجازی. و استعمال الحقیقی یعدی قرزهو بدون ای شرط. حالا خود استعمال حقیقی چیه؟ و هو انتقال و ذهن سامع الی تصور المعنا. این استعمال حقیقی یعدی میرساند قرزش را. خب قرزش چیه حالا؟ قرز از استعمال حقیقی انتقال دادن ذهن مخاطب به تصور معنا، اصلا که معنا رو تصور کنه بدون ای شرط. یعنی برای اینکه غرض استعمال حقیقی محقق شود هیچ شرط یا پیش شرطی وجود ندارد. و چرا؟ میگه لأن علاقت السببیه القائمه فی اللغت بین اللفظ و المعنا الموضوع له کفیلتون به تحقیق هذا الغرض. میگه ما برای اینکه غرض استعمال حقیقی رو محقق کنیم لازم به شرطی نداریم. چرا؟ چون بالاخره بین لفظ و معنا، لفظ و معنای حقیقی، یک ارتباط تنگاتنگی در لغت وجود داره، واضح این لفظ رو برای معنا وضع کرده. خب همین ارتباط تنگاتنگ این خودش تضمین کننده اینه که این غرض از استعمال حقیقی به وجود بیاد. لأن علاقت سببیه القائمته، خاطر اینکه ارتباط سببیت، ارتباط سببیت باز اینو چند بار تا حالا عرض کردیم، سر کلاس دیروزم گفتیم، این سببیت که میگه منظور این نیستش که دلالت لفظ بر معنا ذاتیه ها. سببیت یعنی اینکه تصور المعنا یوجب تصور اللفظ یوجب تصور المعنا. اینو زیرش بنویسید، چند بارم قبل از این عرض کردیم. علاقه سببیت، یعنی ارتباطی که لفظ و معنا با هم دارن که تصور لفظ موجب تصور معنا می شود، که القائمه که وجود دارد در علم لغت بین لفظ و معنا، معنای موزون له، این علاقه کفیلتون تضمین کننده است به تحقیق حاضر قرض، به این که این قرض استعمال حقیقی محقق می شود. این عمل استعمال مجازی باشه یه استراحتی بفرمایید، انشاءالله در خدمتتون هستیم. الحمدلله رب العالمین.